الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. بعد از اون که به پیامبر خدا فرمود که داوود رو در منظر خود داشته باش و سنتی که بر داوود جاری شد یک سنت مختص به اون حضرت نبود، و بعدم ادامه بحث فرماد سلیمان علیه السلام رو در منظر خود داشته باش، ایوب رو داشته باش. اون چه که تأکید اون جلسه‌ام بود، یعنی خداوند با در منظر آوردن پیامبران برای بشریت میخواد سنن خودش رو به ما متذکر بشه که بدونید این راه ها برای ما بسته نیست. بنابراین اون وقت تجزیه و تحلیل انبیا از منظر خداوند وسیله ای که ما حادثه انبیا را از این منظر نگاه کنیم و سنت جاری در سلوک انبیا را از اون منظر که خدا به ما معرفی می کند ببینیم. و اینه که میگن حادثه ها را اگه درست تحلیل کنید اون عبرت لازمه را می گیرین. عبرت یعنی عبور کنیم از ظاهر حادثه به سنت جاری در اون حادثه. اینجا بود که بحث شد که به حضرت داوود گفتیم که ای داوود مظهر حق بشو، انا جعلناک خلیفتن فی الارض، تو نمایش مایی بر زمین. خب حالا ما را نشون بده. که عرض کردیم یکی از نمونه های خیلی صریح نمایش حق قضاوت است، محکمه و قضاوت. ولی تمام وجود انسانی که خلیفت اللهی است، حکم حق باید ازش سرایت کنه. و اصلا برای همین اومده است انسان رو زمین. اگه شما دیدید که یه انسانی کارش اینست که اونچه حق است انجام بده، با همسرش، با همسایش، با کاسب، با ارباب رجوع، با خودش اون چه حقش انجام بده، خوبی میشه خلیفه خدا. حالا چطوری اون چه حقش انجام میده؟ خب شریعت برای همین است. شریعت اومده است ما بلد نیستیم اون چه حقش انجام بدیم. فرمود با حرام و حلال خدا اون چه حقست تو انجام میدی، مقید باش بر حرام و حلال خدا. بعد فرمود که خطری مقابل این جریان هست و اون هوسه. عجیبه، هوس مقابله میکند بر اینکه انسان حق نما بشه. بعد فرمود که مشکل هوس رو با یه چیز میشه حل کرد، برنامه ریزی کنیم برای این که هوس رو از صحنه زندگی خارج کنیم. چطوری؟ با دائم یاد قیامت آمدن. برای همینم شما میبینید این قرآن پر است از یاد قیامت. چرا؟ شما امروز تصمیم بگیرید این کار نکنید که نمیشه، که برنامه میخواد. اینه که چه کسانی در جلسات قبل بحث شد به خصوص سوره شورا که یه دهی متنفرن از یاد قیامت. چرا؟ اگه ناخون بزنی اینا واقعا میدونن با یاد قیامت کام دنیا و هوس دنیایی به دهنشون تلخ میشه، و چون هوس دنیایی را پذیرفتن بعدشون میاد از یاد قیامت. یه دی بی تفاوتن از یاد قیامت. اینا هم به جهت اینه که متوجه نیستن برنامه میتونن بریزن با این یاد قیامت برای زندگی خودشون. اگه کسی عکسش رسید، یعنی تا اینجا که مشکلی نیست که انسان برا خودش حساب کنه بالاخره من باید از این حجاب هوس ها راحت شم تا حق را ببینم و بنمایانم، چی نمیذاره من حق به قلبم برسه و بعد حق را در زندگیم بنمایانم؟ هوس. تا اینجا که رسید این اول کاره. اگه یک کسی خیلی طمعش زیاد بود که خیلی خوب دیگه ما هوس را میذاریم پشت سر، این به هیچ جا نمیرسه. اگه کسی تونست برای کنترل هوسش برنامه بریزه، این آروم آروم مسئلهش حل میشه. چطوری؟ خودش اومده است قانون داده است. ان الذين يضلون عن سبيل الله، اونایی که از راه خدا منحرف شدن، لهم عذاب شدید، به بد جایی رسیدن. چرا؟ بما نسوا يوم الحساب، بما نسوا يوم الحساب. پس هر که بدبخت شد مال این است که قیامت یادش رفت. تو خطبه هاشون آیت الله جوادی حفظ الله تعالی چند بار اینا گفتن که بزرگان بزرگ اهل معرفت می فرمان هیچ ذکری در اصلاح انسان به اندازه یاد مرگ نقش نداره. گاهی شما دقت کردید، مثلا به شما میگن آقا اگه این آیه را بخونی وسوسه کم میشه. آدم میگه نه نمیشه، وقت نمیخونه. بعد از یهو 20 سال میخونه و میگه ای با یه آیه کلی راحت شد. به قول آیت الله ملکی تبریزی در این کتاب مراقبات میگن نگو که آخه چطوری، ببین که خیلی ها توفیقش ندارن. آدم گاهی میگه خب چطوری میشه آدم این نمازه بخونه، این همه ثواب حج برش بیاد، هر حج یعنی محور بین خودش و خدا یکی بشه. اینا این یعنی نگو که چطوری، بگین بگو چند تا میخونه. معلومه است پس درست چیز آسونیه است، ولی توفیق انجامش چیز سختیه. حالا ذکر مرگ آدم گاهی باورش نمیاد که اگه من ذکر مرگ رو در زندگیم بیارم همه چی حل میشه. نمیشه پس بلش کن. بعد از 80 سال یعنی عجب میشد، میشد اگه من مثلا از 30 سالگی شروع کرده بودم رو این فقط یه کمی فکر کنم چه سرعتی میگرفتم. بنده و هر کس رو که دیدم و میشناسم دیدم از این زاویه خیلی بهره بردن. خب اینه که دلم میخواد اینا ول نکنید، روش برنامه بریزیم. خدا میفرماد هر که بدبخت شد و بیچاره شد و به عذاب علیم دوچار شد برای اینکه یاد مرگ رو ساده گرفت، یادش رفت. نه منکر شد، نمیگه منکر شد، هیچ کس منکر نیست. اصلا بحث سر منکرا نیست، بحث اوناست که آقا یادشون میره. اینجاست که یه خورده وقت بگذارید. خب ببین چه کار کنیم که تو برنامه زندگیمون یاد مرگ یادمون نره. یاد مرگ که یادتون نرفت، تمام توفیقاتی که برای بنده خدا ممکنه سراغ آدم انشاءالله میان. این حالا آیات بعد اینی که حل شد، حالا جدی وارد بشی. یعنی چه اشکال داره شما مدتی وقت بگذارید بگودم من چطوری یاد مرگ را حل کنم. حالا این دوتا آیه را میخونیم، خیلی عالیه است. بعد در واقع این دوتا آیه یه افق جلوی ما باز میکنه که ما حالا که جدی شدیم رو یاد مرگ، خواهش میکنم این تکرار منه تکرار نگیم، حالا که جدی شدیم رو یاد مرگ و بناس برنامه بریزیم نسبت به یاد مرگ، حالا چه کار کنیم؟ میفرماد که به دوروبر خودت نگاه کن، تکرار رو ول نکنید. میگه یک، به دوروبر خودت نگاه کن، دو، به خودت نگاه کن. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا. من باز تذکر بدم به عزیزان، ببینید آیات قرآن خیلیش تعلیمی نیست، انکشافیست. این خیلی مهمه. خدا اصلا نمیخواد یه خبر به ما بده که ما بدونیم، این که دردی من و شما رو دوا نمیکنه. خدا به ما یه تذکر میده که ببینیم، اینه که نجات میده. یعنی این آیه رو نگاه کنیم، این آیه را ابدا با این چیزا برخورد باش نکنید که آقا پس دنیا رو خدا میگه که دنیا رو ما باطل نیافردیم، این که دردی دوا نمیکنه. این میگه که نگاه کن ببین در و دیوار عالم خبر از این میدن که جهت دارد. خب در واقع این کتاب ذکر است، نه کتاب تعلیم. برای همین هم ذکر انکشاف میاره، یعنی یه خورده که ما دلمونا با این آیه متنبه کردیم، نه عالم کردیم عقلمون را. خب راستی بعد شما نگاه بکنید به در و دیوار و نظام عالم، نمیبینید که همش جهت داره؟ عرض کردم بارها، قطره ای که از جوی باری میرود، در پی انجام کاری میرود. یه چیزی توی این عالم نیست که لغو و بیفایده باشد. اصلا تمام علوم بر اساس این باور بنا شده است. علمای مثلا فیزیک، علمای زیست شناسی، اونایی که واقعیت رو بررسی میکنن، میگن حالا که هیچ چیزی لغو نیست، ببینیم چرا اینا خدا آفریده. گاهی هم مثلا بیچاره حواسشون پرت میشد، یه زمانی میگفتن آقا آپاندیس لغوه، بنابراین شکم یارو رو که پاره میکردن یه کار دیگه داشتن، آپاندیس هم علل حساب در میوردن. بعد خداشون، ما که استادامون اون روزا گفتن، ولی همین پارسال ما دیدیم رادیو تو قسمت هنرش میگه نه آقا کلی مشکل برای طرف ایجاد میکنه. همین حالا یه حالا داستان ها داره. بنابراین روهم رفته وجدان بشر اینم میفهمه که هیچی تو این جهان لغو نیست. خدا همین قویش در نمیخوام متذکر بشیم، میگه خب تو به خودت اینا نمیفهمونی. وقتی هیچ چیزی در این جهان لغو نیست، جهت دارد، پس از این منزل به منزل دیگه میره. خب پس میتونی بفهمی جهان دارد قیامت میشود. این اولین تذکر است که انسان به خودش میده. بعد میگه که یه خطری یه عده‌ای دارن، بدون عده‌ای هستن که یه پندار غلط دارن و اون که منحرف شدن از باطن این عالم. ذالک ظن الذین کفروا. کفروا به کی میگین؟ به کسایی که واقعیت رو منکرن. کافر لغتی دقیقا میشه همون کافر شرعی. یعنی واقعی ترین مسئله این عالم اینه که داره به قیامت سیر میکنه، به جهت برین سیر میکنه. خب میگه که یه عده یه گمان دارن که این گمان به جهت اینه که حق را منکرم، محجوبند از واقعیت ها. واقعیت ما اینجا نمیشه، واقعیت نیست که ما بیکار نیستیم که اینجا نشستیم. حالا یکی بیاد بگه نه یه دینجا نشستم بیکارم، خب این کافر است نسبت به واقعیت ما. یعنی الان من و شما که اینجا نشستیم، نه من بیکارم نه شما، نه اتفاقی من اومدم اینجا، نه شما اتفاقی اومد اینجا. حالا یکی بیاد بگه که آقا یه دیر رفتم دیدم توی مسجد یه عده بیکار نشستن همینطور، خب ما میگم این واقعیت ما را پوشونده است. یعنی اون چه ما هستیم و نمیبینه، ما واقعیتمون در افق غیر حالمونه. یعنی الله واقعیت من و شما به کجا نظر دارد؟ به چیزی ماورای اونجا که نشستیم. پس محجوب است اون کسی که بگه ما بیکار اونجا نشستیم. خب نتیجهش چی میشه؟ خوب دقت کنید آخر آیه رو نگاه کنید. فویلون للذین کفروا من النار. کسی که واقعیت این جهان را نبینه، که افق برین و منزل بقا و نظام حیات و عالم غیر حرکت هست، چون جنس حرکت به قرار ختم میشه دیگه، مگه این عالم حرکت و سیر نیست؟ حرکت و سیر وقتی به منزل رسیدم حرکت و سیر است یا غیر حرکت و سیر است؟ التفات بفرما. پس وقتی غیر حرکت و سیر است، پس جنسش تزلزل و تغییر و نقص و عدم نیست. پس این داره عالم داره به یه افق بقا و قرار و کمال میرسه. هر جا حرکت هست نقص هست. من حرکت میکنم از اینجا برم اونجا، این مرحله رو طی کنم، یعنی اون مرحله رو ندارم میخوام برم بهش برسم. پس اگه کسی رسید که این عالم سیر داره، همین حالا به کدوم افق فکر میکنه؟ به یک افق معنادار با قرار ابدی نورانی. چرا نورانی؟ برای اینکه نقص نداره. سیر عالم به سوی مقصد بی نقص است. برای همین هم گفت یوم القیامه، یعنی یه چیز روز روشن نورانی. ان الدار الاخره لهی الحیوان، حیات از تمام نظام آخره. فرمود که اشرقت الارض به نور ربها، نظام عالم نورانی میشه به نور رب. شما یه ذره دلتون نورانی میشه به لطف الهی 60 سال چهچهه میزنی. حالا شما حساب کن نظام به نور رب نورانی میشه، آدم اونجا چطوری میشه؟ چه شیونا و نشاط و شعف ها بهش دست میده. حالا اگه کسی اینو نبینه، یعنی این افق این عالم را، این جهت این عالم را نبینه، این بیچاره همین حالا فقط کجا را از گرفته؟ همین دنیا را. این چقدر ظلمت و سیاهی و سختیست همین حالا براش. فکر ما دوستان اهل البیت یه چیزای ائمه یادمون دادن که اصلا نمی فهمیم که بقیه ندارن یعنی چه. مثلا شما حساب کنید که فلان فیلسوف میاد میگه که آقا انسان، یا به خصوص این روانشناسا، انسان باید نسبت به اهدافش حساس باشه. خب من و شما میگم ها، یعنی مثلا قایب قیامتمون رو فکر کنی. اون اصلا اینه نمیفهمه. مثلا فلان روانشناسه که تمام مکانیسماش مکانیسمای بدنی سو رفلکس های خیالی، این منظورش از اهداف قدرت و نمیدونم چیره شدن بر بقیه و تو جامعه پرستیج پیدا کردنه. حالا شما حساب کنید این آدم وقتی به تمام اینا تصور کرد که رسید، چه حالی داره؟ دائم دلواپسه که وقتی که از دست دادم چی؟ وقتی که مثلا یه تعادل اقتصادی به هم خورد، پولا من کم شد، قیمتش اومد پایین. یعنی اصلا جنس انسانی که تو دنیا به مرتبه برین دنیا نظر نکنه، همین حالا آتش است، دلواپس است. خب حالا بعدش چی میشه؟ بعدش با این دلواپسی به نحو اتم اکمل روبرو میشه. اگه خواستین قیامت خوب بفهمید برای اهل کفر، حالا را بفهمین اهل کفر چه وضعی دارن. و این خیلی کار خوبی است. من خستتونم میکنم، باورتون نمیاد که اهل کفر الانه فقط ظاهرشون به ما شبیه است، دلشون یه دل دیگه است. یعنی یک ساعت آرام نیست، اصلا آرامش نمیتونه بفهمه. چرا؟ دنیایی براش اصل است که انتها ندارد، که افق ندارد، که بنیاد ندارد، که برنامه ندارد، که موقت نیست. حالا شما خیلی سخته براتون که تصورتون از دنیا تصور اهل کفر باشه. و این تا اینجاست که مزه کفر اونا رو نمیدونیم. حالا قرآن در این آیه اومده از روش نقض استفاده کرده، میگه که جهان به قیامت ختم میشه. وای به حال اون، ببین اونا را نگاه کن، اونا را، وای به حال اون بیچاره هایی که متوجه این مسئله نیستن. اینا خیلی اذیت میشن، به خصوص کی؟ در قیامت. و از کی شروع میشه؟ از این دنیا. پس آیه اینه که جهان جهت دار است. ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا، یعنی حق این جهان، حق ببین و حقش به عجل مسماش است. در جای دیگه قرآن میفرماد یعنی حقش نیست که هست، ولی موقته، سیر میکنه میره یه جا دیگه با شکل دیگه. خب حالا تو و من انسانها در این جهان دائم باید متذکر این باشیم که این جهان موقته. یه این رو نگذار، یه کسی که نمیدونه چه خطری تهدیدش میکنه، میگه خب حالا میخوام موقت باشه، میخواد آخر آیه رو نگاه کن. کفر اونجا به کی میخوره؟ به اونایی که منکره جهت دار قیامت هم میگه اینا بیچاره میشن و بیچاره هم که هم در دنیا هم در آخرت. وقتی شما خطر قفلت از موقتی بودن عالم رو نشناسی چیزیش نمیگیری، ولی وقتی بدونی مسئله به قدر مهمه که کسی که غافل بشه از موقتی بودن جهان، کسی که غافل بشه که این جهان جهت داره و به ابدیت ختم میشه، این نه دنیا داره نه آخرت، دائم به خودمون نهیب میزنیم. هر جلسه ای که ما رو متوجه قیامت دنیا میکنه، هر آیه ای که ما رو متوجه میکنه، انسان اذا زلزلت الارض زلزالها، یوهو میبینیم انگار دور گیره ما اومد. یعنی وقتی فهمیدیم فاجعه بزرگی است در غفلت، در کفر به این که این جهان باطل خلق نشده، اون وقت خیلی قلبمون رو ادب میکنیم. حالا قلبمون رو که ادب کردیم دو تا نتیجه میگیریم: یک، فاسد نمیشیم طبق آیه قبل، گمراه نمیشیم. دو، به آتشی که این دنیا و اون دنیا اهل غفلت از قیامت دوچار میشن دوچار نمیشیم. من یادم یک سال شاید هر چی صحبت کردم در جلسه انجمن اولیا و مربیا همین آیه رو بحث کردم. یعنی اینقدر آیه ارزش داره، این آیه به خصوص و آیه به ما نسوی عمل حساب، براشون همینم هم گفتم، میگم اگه بچه‌هاتون بدبخت شد، اگه شما بدبخت شد، اگه آینده شما را تهدید میکنه، اگه دنیا به کامتون تلخ و عذاب آور میاد، اگر قیامت براتون شیرین نیست، اگر عبادت براتون زیبا نیست، اگر دنیا براتون خیلی قبول شده است، مال اینه که روی بیدار کردن قلب خودتون و بچه‌هاتون نسبت به قیامت برنامه‌ریزی نمی‌کنه. اولین برنامه ریزی اینه که حساس بشیم رو مسئله. دو تا نکته گیرمون میاد. شما خودتون اگه الانه بیان بگن آقا فردا میخوان از کار بیرون کنن، نه دیگه، شما رو اصلا فهمیدن شما را که مثلا این خصوصیت داری، اما میخوان اصلا خود تو رو بیرون کنن. شما میدونین که اگه قیامت داشته باشی نهایتش نیست، میگوی میگوی وقتی دریچه مرگ باز است، هر چی میخوا بشید، آخرش کل دنیا هیچیست. یعنی این روان شما یه بیداری پنهان داره که از جا نمیکنه ددون، از پادردون نمیاره، نهایتش میگوید کارگیرم نمیاد، گوش نمیمیرم. اینه یه اهل دنیا ون که بگه که به راحتی تی نمیشه این مسئله براش، نابود میشه. خب حالا یه قدم گیره. حالا اگر شما از این که هستین شدیدتر متوجه قیامت بشید، حالا یک خطر، خدا ما را با خطرها میخواد آدم بکنه، یه خطر تهدید میکنه. وقتی قیامت در منظر قلب شما هست اصلا نمیلرزی، همینطور که اهل دنیا شدید میلرزد شما کم میلرزی، خب اگه قیامتی شدی از اینم کمتر میلرزی. و وقت اگه اصلا بناس ما بلرزیم یا دنیا دست خدا از اون چه باید بشه دیگه، نه بناس فرد من شما را از کار بیرون کنه، میکنه. تو اونجا مشکلی نیست، تو اینجا که ما بد امتحان بدیم یا خوب امتحان بدیم، اون ما در روایت داریم، حالا بعدم میرسیم، هیچ حادثه ای نیست که حالا چون ما مؤمنیم به ما نخورد. حادثه ها برای اهل ایمان تعالی است، برای اهل کفر خذلان است و خاری بی آبرویی. اگه نه هم بچه امام رحمت الله علیه رو شهید میکنند و آقا مصطفی رو با اون عظمت، هم ممکنه از یه آدم عادی مثلا بچهش یه مشکلی براش پیش بیاد فوت کنه. این که نه امام به خاطر خوبیش اینجور شد، نه این به خاطر بدیش، جنس دنیا اینه که این حادثه ها پیش بیاد. چی باعث میشه که انسان از پادرات؟ این که در منظر وقتی رسیدیم به این که پس نصف بیشتر که نه، همه ی عذابای ما این است که قیامت کم در منظر ماست. حالا میشینیم برنامه ریزی میکنیم، هرچه بیشتر در منظر ما باشد حادثه ها راحت از ذهن ما، از میدان شخصیت و زندگی ما میره کنار. دوباره از اول، یه سری جوان بیکارند، در این که این جوان ها بیکارند و بعدم چون خدا رزقشون از قبل برشون فراهم کرده است و طبق اون رزقشون خلقشون کرده است و یکی از رزقام همسر است و همسرم برای این خلق کرده است، سه تا چیز رزق بشر است: لباس و مسکن و غذا. وقت برای هر زن و مردی لباس و مسکن و غذا هست، بنابراین به طور طبیعی اینا با همن، چون زن لباسش و مسکنش و قضاش پیش کی گذاشتن؟ پیش مرده گذاشتن. برای خدا برای زنه آفریده است، اما پیش مرده آفریده است. اینه که این دوتا مینست که تو دل اینا همسرم خوابیده است، اینو هست. اما این که یه جوان است چون خدا ندارد و قیامت و یادش رفته است، اینا کابوس میشه براش. بعدم که به وقتش گیرش میاد نمیتونه درست استفاده کنه مثل بقیه چیزای اهل دنیا. اما یه کسی است نه، محکم با دید الهی داره میره جلو. یا آقای بنده خدا تلفن میکردن به من، میگفتن که مثلا 32 سال هم از رفتم، هم مثلا رشته پزشکی که نون آبم درست حسابی درادا، اینا الان هیچ کار نمیتونم بکنم. اینا خونی اصلا دست اینشون ممکن است خودش هم حالا یه کارایی کرده باشد که آرمان هاشو بیش از حد جلو برده باشد، اون نتایجی که خداوند برای این شخص میخواد رو پس بزند و دیر همون گیرش بیا. یعنی خود آدم گاهی رزق آدم رو دور میکند از خودش، اون بحثش داست. اما اصلا این حرفا نیست که حالا مثلا اگه شما تو این نظام خیلی فکر کردی یه شغل نون آبداری گیرد بیاد، خیلی بعد وضعت خوب میشه و به جای میرسید. فکر نمیکنم هیچ دومدون وضعتون بعض صادق هدایت بود. این که شازده قاجار بود پول دار، رب خودشو کش تماشر. یعنی هم تیپ داشت، هم پول داشت، هم هنر داشت، همه زبان بلد بود، چند همه اون پوزایی که میشد یکی داشته باشه داشت. بعدم رفت فرانسه خودشو کش تو اتاق خود. بفهمیم قیامت در منظرمون است، کار غلط نمی کنیم. ممکنه بود صادق داید همینقدر عمرش باشه، اما اینا قشنگ به انتها نرسون. دو تا نکته عرض کردیم. پس این من این که ول نمی کنم، برای این که روی این فقط هنوز گیر دارم که شما برای نجات از مشکلات دنیایی و قیامتی دون باید قلب دون نسبت به قیامت بیدار و ادب کنیم انشاءالله. یک آیه بعدی آیه 28 میگه خب حالا در خودم یه بررسی بکن. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. آیا میشه ما نجعل الذین، میشه ما آدمای مؤمن با صفایی که اهل عمل صالحند را با مفسدین فی الارض اینا را یه اندازه براشون قرار بدیم، اینا را یه جور قرار بدیم؟ کل مفسدین مثل فاسدا. حالا خوب گوش بدید. ام نجعل المتقین کل فجار. آیا میشه ما متقین را با فجار یه جور قرار بدیم؟ حالا چرا خدا دوباره اینا گفت؟ یعنی میخواد علم به ما بده یا کشف؟ گفتیم قرآن کتاب ذکر. همیشه یاد باشید اگه دیدین یه آیه دل دونا حال نیورد، بدونید غلط تفسیر شده است. خب شده است، من خودم دیدم مثلا فلان مفسر بزرگ از شواهد معلوم است آیه را پس بر نیامده است. خب این بهترین برخورد است با آیه که یه میگه نقا میگم. چرا اصلا مثلا یه دن تو المیزان به ندرت پیش میاد، اخصوص تو همین سورم داریم، علامه مثلا یه آیه است میگه مفسرین اینجور میگن. از این سخن مفسرین هم دفاع میکنن، ولی هیچ وقت دلیل محکم اونجور که خودشون بهش رسیده باشن نمیارن. ما میفهمیم که علامه اینجا هنوز منتظرند. حالا اول این سوال برادون پیش بیاد، این آیه میخواد چه بیداری در قلب ما ایجاد کنه؟ میگه به خودت نگاه کن، میشه که تو کار خوب بکنی. کار خوب دو تاست دیگه، عقیده صحیح و عمل مطابق اون عقیده. اینا میگن کار خوب. در قرآن هر وقت محسنین دیدی بردارید، یعنی دو تا، یا محسنین دیدین آمنو و عمل و صالحات بذارید، آمنو و عمل و صالحات بردارید محسنین بذارید، دقیقا تطبیق میکنید اینا تو قرآن. میگه اگه کسی کار خوب بکنه، کار خوب دو تا خصوصیت داره، عقیده صحیح و عمل مطابق و عقیده صحیح. خب حالا شما همینطور بد بمیری، کی مرده است؟ یه کسی که عقیدش درسته و کاراش هم بر اساس اون عقیده است، پس درسته. خب حالا یکی دیگه هم بمیره که عقیدش بی خوده و کاراش هم مطابق و عقیده بی خوده، حالا اینا در ابدیت خودشون
در ابدیت هم نمیخوان، چون الان نمیخوام میخوام موضوع رو اصلا اثبات کنیم. حالا اینا وقتی که این بدن رو رها کردن، همینطور که تو خواب آدم بدنشه که رها کرد، خودش خودشه. خب وقتی هم که بدنش رها کرد، تا اینجا رو که هر انسانی در تمام اقوام از سرخ پوستا و نمیدونم بربرها بگی تا متمدنین، همه قبول دارن که نمیمیرن. حالا بعد اشتباه تحلیل کردن، اون گفته است نمیمیریم، آورد مثلا تو همین دنیا برمیگردیم، شده است مثلا بدنشون مومیای کردن فرعونیا، یا اون گفته است نمیمیریم برمیگردیم میریم تو بدن یکی دیگه، تناسخیا پیش اومدن. اینا در یه مسئله که بدن ما خودمون نیستیم و خودمون نمیمیریم هیچکی مشکل نداره، هیچکس. گاهی ممکن است بشر قفلت کنه، تذکرش که میده میگه دعاره. خب حالا داره از تو سوال میکنه، تو که خودت را همیشه خودت میدونی، انتظار دینیست که اگه یک کسی روحش صحیح بود در عمل و در عقیده، وقتی در صحنه با خودش روبرو شد، ما در یه نظامی این را با اونی که روحش غلط بود در عقیده و عمل، اینا یه جور برخورد کنیم؟ خوب دوباره دقت کنیم، داره میگه که نظام قیامت را تو اگه یه خورده فکر کنی میتونی بپذیری، نظام قیامت را. چون دو تا بحث متاسفانه امروز در تاریخ تفکر داشتیم، کسانی که اینا قبول داشتن انسان نابود نمیشه، ولی نتونستن برسن که بابا فقط بقا در قیامت نیست، نحوه خاصی از بقاست. مثلا ما تو جملات ارسطو نمیبینیم که بگه که انسان در روز قیامت باش برخورد متفاوت میشه. ارسطو تا اینجا را پذیرفته است، خوب نشسته است، فکر کرده است، خوبم فکر کرده است، رسیده است به این که نفس هر انسانی جدا و منفرد در بعد از مرگ در ابدیت هست. ولی خدا اومده است با ارسطو حالا کار داره، میگه ارسطو تو تا اینجا اومدی، من از تو یه سوال دارم، توی ارسطو و اون که دشمن اندیشه و دشمن تقواست، اینا در اون ابدیت یه جور باشون برخورد میشه یا دو جور؟ یعنی اینها خودشون برای خودشون در نظامی هستن که چه بد باشن چه خوب باشن، هر کدوم خودشون برای خودشون مساوی هستن؟ فیلسوفای بعدی حتی باز مجبور شدن یه چیزه، چون دین رو نمیشناختن اما شعورایی داشتن. یکیشون میگه که خودمان را تکرار میکنیم اونجا، حرف بدی نیست اما خیلی کمه. قرآن میگه که جمله علامه طباطبایی رو اول بخونیم، خیلی خود جمله آقای طباطبایی رحمت الله علیه کمک میکنیم. ایشون میگن که حال که انسان هم مانند سایر موجودات کمالی دارد. ببینید کمال این درخت سیب به اینه که سیب بده، اگه سیب نده خب میبرندش دیگه. کمال انسان به چیست؟ به این که عقیده صحیح و عمل صحیح را بیاره تو شخصیتش. ببینیم و کمال انسان به فعلیت رساندن قوه علم و عمل است. شما علمتون را باید کامل کنید. با چی کامل میشه؟ با فکرای درست کردن. یکی بگید آقا من نمعتقدم مثلا 12 بعد از ظهر است، خب این اعتقادت غلطه، تو در واقع از اون قوه عالم شدنت استفاده نکردی. خب حالا پس کمال انسان به فعلیت رسیدن قوه علم و عمل است، یعنی به عقاید حق و عمل صالح رسیدن. این یه نکته. ممکن است بپرسین از کجا بفهمیم این عمل صالح است؟ میگه از طریق فطرت سالم عقاید حق و عمل صالح انجام میشه. یعنی دزدها هم وقتی که میخوان پولایی که دزدیدن تقسیم کنن، به هم دیگه میگن آقا عدالت کن. یعنی خود دزدام عدالت رو قبول دارن، حالا حواسشون اونی میگندم که کاری خوبی کردی، میگن مال ما بود اس برداشتیم، یعنی اینجور میگن دیگه. خب پس میبینین که انسان هم دو تا استعداد داره به نام علم و عمل که باید از قوه به فعل برسونه، و بعد یه قدرت تشخیص داره که میفهمد که این قوه بخواد به فعل برسه صحیحش چیه. این تا اینجا پس انسان با تقوا جهت کمال انسانی است. درخت سیبی که سیب بده درخت سیب درست و کاملی است. انسان با تقوا انسانی است که جهت کمالی طی کرده است. و عکسش، فجار که دارای عقاید فاسد و عمل غیر صالحند، خب انسان ناقصند. پس اینجا انسان کامل غیر انسان کامله تو عرفان است. اینجا منظور انسان کامل در مقابل انسان ناقص. ما کی ناقصه؟ اون که استعداد عمل صحیح و عقیده صحیحش رو روش نداده است. آدم ناقص کیه؟ اون که آدم کامل کیه؟ اون که قوه عالم شدن، به کی شما میگین به عالم؟ به کسی که الان میگه 12 ظهر است میگن عالم؟ چرا؟ برای اینکه اون چه که میداند مطابق واقع نیست. عالم کسی است که استعداد کشف واقعیت‌ها رو داشته باشه. تا اینجا درست شد؟ خب پس اگه کسی اومد و استعدادهاش صحیح از قوه به فرسون، میگیم کاملا. حالا سوال اینجاست، این دوتا، این ناقصه و این کامله، حالا سیر میکنه. تا اینجاش که کسی مشکلی نداره که کسی نمیمیره و میبینه که میمیره. مشکل اهل کفر این است که تو این قضیه نظام قیامت رو معتقد نیستن. میگه چی؟ الان امروز مشکل دنیا این است که ما میمیریم، بعد از مرگمونم نابود نمیشیم، ولی اینا پیغمبرا در آوردن که باید راست بگیم و نمیدونم دروغ نگیم و دزدی نکنیم و اینا. نه، ما در آینده خودمون با حیوانات هیچ فرق نمی کنیم. چطوری گرگ بد و گرگ خوب نداریم؟ آدم خوب و آدم بدم نداریم. اصلا این پوزیتیویست ها که خیلی هم ضربه زدن و تقریبا فکر دنیا رو اشغال کردن، مردم رو نسبت به قیامت بی تفاوت کردن. امروز مثلا طرف قبول داره که یعنی این همینا که بدی میکنن غافلن، نه منکر. میگه آقا تو قیامت هم چیزی نیست، مثل همین دنیاست، من سیرم همینست، مثل حیوانا که ممکنه یه حیات غیبی داشته باشن ما هم داشته باشیم. این آیه اومده است میگه نه، دو تا حیات هست، چون شما دو تا آدمید. میگه به خودت رجوع کن، فطرت تو میگه عدالت خوب است، فطرت تو میگه محدود شدن به چیزای محدود بد است، به باطن وسیع فوق این محدودیت ها من دلم میخواه برسم. میگه خب حالا مگه همین دو نفر سیر نمی کنن؟ خب پس دو نوع حیات دارن. جمله علامه را باز نگاه کنید، ایشون میفرماد که و در ازاء کمال، کمال معنی کردیم حیات سعید و زندگی طیب هست، و در ازاء نقص حیات شقی و زندگی نکبت هست. میگه به خودت رجوع کن، ام نجعل، آیا تو انتظار داری ما آدم که تونسته حیات سعید برای خودش درست کنه و آدمی که حیات غیر سعید برای خودش درست میکنه، ما یه جور برخورد کنیم؟ میبینی که به خودت هم که رجوع کنی میبینی پس یه جور برخورد نیست. پس برگردیم به اون آیه قبلی، به ما نسو یوم الحساب. پس جایی برای فراموشی قیامت نیست. این دوتا آیه اومد و تذکر بزرگی که ما نیاز داشتیم و شروع کرد. یکی این که گفت دورابرت نگاه کن، جهان میگه من دارم قیامت میشم. یکی این که به خودت نگاه کن، دارد به خودت میگه که آقا در حیات بعد از این حیات من نمیتونم هر جور بوده باشم اونجا راحت باشم. پس قیامت فراموشی خطرناک است، قیامت منکری که اصلا موضوع بس نیست. چطوری قیامت فراموشی میشه؟ از دو تا چیز، غفلت از جهتداری جهان، غفلت از حیات طیب و عدم طیب خودمون. خب حالا اگه ما بیام این دوتا رو وقت روش بذاریم، از حالا تازه کار شروع شد، وقت بگذاریم، میفرماد که مظهر حق میشی. برگرد به آیه قبلی، گفت تو خلیفه الهی، فحکم بین الناس بالحق، حوث نمیذارد حق نمایش بدی، حوث رو با یاد قیامت بکش، حق نشون میدی. چطوری حوث رو با یاد قیامت بکش؟ قیامت اینجوری نگاه کن، یعنی متوجه باش جهان ابدی نیست، تو هم در حیات بعد از این حیاتت حیات خاصی به دردت میخوره، حیاتی که آمنو و عملو صالحات. پس بشین حیات ایمانی رو تنظیم کن و دائم یاد قیامت باش. حوث میمیره، مظهر حق میشی، مردی میشی که مرد و زنی میشی که نمایش حقی. ما رو این ممکنست دیگه نمونیم، ولی حالا از اینجا عرضم شروع میشه، شما چرا نباید مدتی روی مسئله قیامت خوب بحث بگذاری؟ هم کتابای خوبی الحمدلله هست، هم استادای خوبی، فقط حساس باشی. 10 جلد کتاب مرحوم آیت الله تهرانی نوشتن به نام اصلا معاد شناسی، رو هم رفته خوبه. از اون بهتر 2 جلد کتاب جناب آیت الله محمد شجاعی نوشتن راجب معاد یا بازگشت به خدا، بسیار خوبه. باز خود تفسیر، تفسیر خود معرفت و نفس ولحش ترجمه جلد 89 اسفار خوبه، خیلی خوبه، ملا صدرا خیلی زحمت کشته. خود بحثای معاد المیزان، ما فقط میگیم که من حالا حضور ذهن بازم ندارم، فقط خواهشم اینه که چیزایی که روح قرآن نداره ده اینا، اینایی که از خودشون یه چیزایی در میارن ده اینا، اینا رو نخونه، اینا رو تازه آدم از معاد غافل میکنه. حساس باشین، دارید روح روایت و آیه تو هر سخنی باشه، روح روایت و آیه باید غلبه داشته باشه، یعنی برای شما صراط مسئله شحل کنه، همینطور یه چیزایی باید برای شما حساب مسئله شحل کنه، یعنی یه چیزایی برای ما بگن که بعد روایت برای ما روشن بشه. خب ما نکته دیگه که تو این قسمت میخوایم بگیم همونه که دوباره اولم گفتیم، حساس بودن به آیات معاد که سلدون نکنه. آروم آروم اون ذکر شریف که استاد فرمودن چی؟ هیچ ذکری به اندازه قیامت انسان رو از شر نفس امارش راحت نمی کنه. بعد می فرماد که آخه همه این حرف رو ما تو این کتاب زدیم. یخت فکر کن، کتابون انزلناه و الیک مبارکون لید دبرو آیاتهی ولی یتذکره اولول علبا. میگه چیه شرط دارید؟ یخت حالشو داشته باش فکر کن. آخر آیه رو ببینیم، گاهی میگن که آقا چرا قرآن اینا نگفت؟ نگفت یا شما برنامه فهمیدنشو برای زندگی خودتون نریخت؟ ببینید این قرآن یه شرط برای خودش گذاشته است. امشب شبیه است که ما اینا رو حل کنیم، ما یه روحیه درستی اگه پیدا کنیم اینقدر این قرآن برای ما حرف داره. اون روحیه آخر آیه است، هر کس خواست قرآن یه جوری معنا کنه که بی فکر بفهمی، این با این آیه نمیخونه. آخر آیه میگه چی؟ لیتذکره کی؟ اولول الباب، یعنی کسایی که یخد عقل دارن اینا قرآن بیدارشون میکنه. لب لب یعنی اصلا عقل، لب یعنی عقل، میگه کسانی که عقلشونه به کار ببرن. پس این قرآن میگه من پیام برای تو دارم، من میتونم تو را خلیفت الله کنم، من میتونم تو را مظهر نمایش حقایق عادیه ی عالم الهی کنم، اما باید بنا بر این بذاری که یه خورده روی قرآن فکر کنی. گاهی شما دقت کردین بعضی این سخنران و بنده خدا با آدم قصه میخوره براشون، گرفتار مخاطبایی هستن که حالشون ندارن فکر کنن. اگه آقا یه دوتا جوک بگه، یه لالایی هم بگه که هم بخوابن هم بیدار باشن، هم بعدم که رفتن بیرون هیچ دل واپس نباشن، چون آقا چیزی نگفته که اینا حالا که خوابیدن نفهمیده باشن. میگن خب آقای من گفتم ما بعضی از اساتیدمون رو میشناسیم، خیلی قصه میخوریم براشون، برای اینکه خیلی بزرگن ولی مخاطباشون بزرگی اینا رو نمیخوان بیابن. میگن حاج آقا یه چیزی بگن که ما فقط فکر کرده باشیم جلسه اومده. خب این نمیشه، این نتیجه نمیگیم. بعد از یه مدتی هم ممکنه بگن که خب این قرآن چی برا ما داشت. حالا بعد میرسیم، خیلی جالبه، حضرت سلیمان رو بعد قصه شون میگه این سلیمان گفت خدایا من میخوام شیطونا رو اسیر کنم، شیاطین همچه اسیر کرد که براش کاخ ساختند. این تا کجا رفت؟ شیاطین ها یعنی همین ها که ما به درد سریم که امرو میاد تو نمازمون یه سر به سر میزد یه سر. حالا این چه کاریست که آدم بتونه شیاطین ها اسیر کنه که براش قواسی کنند و بنایی؟ حالا میرسیم، من میخوام دهن دونه آب اندازم. آیه 37 نگاه کنی، و شیاطین کلا بناءن و قواص. عجب، حالا اینش بعد میره، حالا این شیاطین چطوری به اینجا کشید؟ با قدرت روح، با قدرت روح. خب این قرآن داره میگه که تو سلیمان نمیتونی بشی؟ خب سلیمان قرآن نداشت. نسبت به قرآن ما که همه ناموس پیامبران مطلقا در این قرآن است، به ادله ای که خود قرآن میگه در جای دیگه هم اثبات میشه. خب میخواه بفرماد، حالا آیه دوباره 29، کتاب انزلناه الیک، این کتاب نازل کردیم به طرف تو. ها داره میاد، فقط میاد به طرف تو، الیک، همه بشریه. این قرآن میگه به همه خطاب نکرده است، مطلقش به وجود مقدس حضرت رسول صلوات الله علیه. مبارکون، خیلی برکت داره، نمیذاره که شما گرفتار هوس بشین. مبارک است برای چی؟ برای دوتا چیز، لی یدبر و آیاتهی، برای اینکه آیاتش ها بری پشتش نگاه کنی. دوبار یعنی پشت دیگه، یعنی یه پشتی داره این آیات، فقط نخونه یک تجویدش رو آیات کنه، این کمه، پشت داره. همون که خودتون گفت تدبر کردن، اصلا تدبر کردن یعنی چه؟ یعنی آقا پشت داره. از همینجا خدا کد داده است یعنی که بابا این قرآن من یه پشتی، یه باطنی، یه پنهانی داره. برای همینجا هم جمع آورده که نگون اینا برای پیغمبر گفته است، میگه برای اینکه همه برن یه پنهانی داره. تا کسی باطن قرآن را نره دنباله، چیزی از قرآن نیافته است. بلکه این مبارک، شاید بگون که خب مگه نه آقا خود قرآن توانایی فهم باطنش به ما میده. حالا یه وقت میگم اون بطن 700مش، خب نه من و شما هم حالا انتظارمون بطن 700می قرآن نیست، اما بطن 10می یا 20می خدا میدونه هست. اصلا مگه میشه کسی یه مدتی با قرآن باشه و شما خودتون یه حکمتی، یه شعوری، یه دقتایی پیدا میکنه؟ مثلا خدا رحمت کنه آیت الله جناب آقای فلسفی را، آقای فلسفی رفت بالا منبر در تهران گفت مردم انجمن ایالتی یا ولایتی یعنی کشیدن امام حسین سال 41. خب این مرد شاگرد قرآن است، آخه ظاهر انجمن ایالتی یا ولایتی که چیزی نیست، تو قانون اساسی بود که به قرآن قسم میخورم، نماینده قبلی باید میگفتن به قرآن قسم میخورم، حالا این جمله رو عوض کردن به کتاب مقدسی که اعتقاد دارم قسم میخورم. ظاهرش که کسی که فرهنگ پشت الفاظا دارد میفهمد تو این یه خطر هست. ببینید یه کلمه نیست، مثلا شما میگون که آقا شعار انقلاب بوده است که استقلال، آسادی، جمهوری اسلامی، یه هم بینید یکی میگن آقا نظام ملت ایران مبارزه کردن برای استقلال و آزادی، یادش رفت سومیشا یه خود. اگه کسی عقلش اینقدر نیست که مصلحت است که سومی را نگه، خب شما اگه نمیفهمی امام حسین کشتن تو اینه که خب پیچ خداحافظ شما. اگه کسی تمرین داشته باشه واقعا، شما چرا میبینید که دشمن حریص است به این که کلا سر ما بذاره؟ برای اینکه ما از قرآن یاد نگرفتیم باید پشت الفاظ نگاه کنیم. این داره میگه من پشتم رو به تو میخوام نشون بدم، در پنهان من، در باطن من، این الفاظ من یه باطنی داره، باید نارو بفهمی، همه دونم باید بفهمی. من میخوام بگم خودتون انصافنده 2-3 سال میان شاگردی قرآن میکنین و تو خونه که میرین این عجب خیلی چیزا دیگه میفهمین، ممکنه دیگه گنگ بشین، دیگه هم که زبونت نفهمه شما نتونید هیچی بگی، اما دیگه میفهمید که عجب من زورستال متوجه نبودم این جریان به اینجا ختم میشه. با اینا میگن روحیه تدبر، چون در تدبر عبرت هست. عبرت یعنی چه؟ عبره، عبره، عبور، عبور. خدا میگه باید عبرت بگیری از آیات ما در قرآن، تدبر در حادثه ها عبرت. بعد میگه یه همچی کتابی برات آوردم، این یک. دو چی؟ این قرآن یه هشدار باش است برای اولی الالباب، یعنی دائم بیدار نگرش میداره. عرض کردم دیشب تو اون جلسه، خدا ما را به 3 تا چیز مبتلا کرده است، لباس و مسکن و غذا، که ببینید خوابمون میبره یا نمیبره. بعد همه پیغمبران به لباس و مسکن و غذا مبتلا هستن، هیچ پیغمبری میشد غذا نخواد؟ اما خوابشون نبرد. حالا برای اینکه شما خوابتون نبره باید چه کار کنین؟ قرآن برای همین اومده، اصلا بیدار باشه. اگه کسی با قرآن فاصله گرفت خوابش میبره، یادش میره که بابا همه نظام اسلامی برای این نبود که کاه و جو فقط تو زندگی ما زیاد بشه، بنا بود که یک زمینه زندگی اقتصادی با نیاز عادی برای سود انسان ها. شما خودتون میدونید که مردم چون از قرآن فاصله گرفتن نیازهای سرسام‌آور براشون به وجود میاد. حالا بخواد دخترش بیچاره شوهر بده، باید حقوق سالش چند سالش بذارید که بلکی بتونه جهازیه بگه. یعنی جهازیه ندارید یا این همه نیاز بی خود است؟ گفت امیرالمومنین میفرمان استغنا و که استغنا تو به چیزی بهدرست یا استغنا تو از چیزی. خیلی وقت ما این چیزا رو اصلا نباید بخواییم. ما گرفتار شدیم در دنیا، نیازهایی پیدا کردیم بسیار افراطی، حالا میخوایم برآورده کنیم، حالا هیچکی نمیتونه. خاله ضربه. حالا نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه میگیریم که آقا انقلابم ازش نیامد، اسلامم ازش نیامد، اسلام ازش نیامد، یا تو اصلا نیامدی سراغ اسلام تا ببینی اون کاری که خیلی به تو بیشتر نجاتت میده و کمک میکنه اون برات حل میشد. بعدش هم معلومه است به طور طبیعی انسان مؤمن سه تا چیز خدا رزقش کرده است، لباس و مسکن و غذا، برآورده میشد وقت به طور طبیعی. ولی خدا تضمین نکرده است هرس افراد فاصله گرفته از قرآن رو برآورده کنه. میبینیدم که برآورده نمیشه، همه چی بیشتر از قبل است، نیاز مردم دیگه هی خیلی بیشتره. میگه مقام تذکر از این قرآن. من انتظارم از خود عزیزانی که جلسه قرآن میان اینست که مواظب باشید شما در تحلیل نیازهادون قرآنی ارزیابی کنی. شما میگویی که آقا چرا خیلی مشکلات هست؟ من شما باید قصه بخوریم برای مردم که این مشکلاتشون حل نمیشه، ولی حواستون هم باشید این نیازها خیلیش نیازهای حقیقی نیست، درمان مسئله نیست که یه دولت بیاد این نیازها رو همه شا برآورده کنه. باید نظامی باشد که معلوم باشد اینا اصلا نیاز نیست. من خجالت نکشم وقتی که شما میان خونمون که مثلا روی موچت باشد و یه زندگی ساده، و این زندگی ساده رو خوب بدونم، نه اینکه هی مثلا سرخ و زرد بشم حالا بگم حالا برای خدا طور نیست. نه اصلا نباید من قصه بخورم یا شما قصه بخوری. یعنی اینجوری نیازهای کلان ها، شما ببینید که جنگلای شمالم خلاص شد برای اینکه ما میخوام دکور برای خونمون زیاد بسازم، حالا بگیرید و برید دیگه. این که نمیشه که نسالو که وند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا فازغنا حلاوه ذكره ولذت مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، خدایا قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما بیش از پیش شعله‌ور بگردان. الهی پروردگارا